بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم افوذ امری الی الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. سلام و درود و ارادت و تحیت به پیشگاه مهربان و با محبت و با صفا و دوست داشتنی یک و یک شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا احوال مبارک چطوره؟ خوبید؟ الحمدلله خوشید، سلامتید، الهی شکر. به به، از این شبهای بسیار بسیار موفور و سرور و مبارک، شام جمعه، شام ولادت با سعادت و نورانی مولامون، آقا جانمون، اربابمون، حضرت سید الشهدا، و شب ولادت با سعادت و نورانی قمر منیر بنی هاشم علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه. عرض تبریک دارم خدمت همه شما دوستان عزیز، بینندگان گرانقدر، عاشقان و ارادتمندانی که به ساحت نورانی این انوار نورانی کربلا دلتون، وجودتون لبریزه. البته فردا شبم که شب ولادت با سعادت آقای سجاد علیه السلامه، این شبم عرض کردم که ماه شعبان المعظم یک ماه خاصه. اولا ماه ماه پیامبر هست، ماه صلواته، و ثانیا ماهی است که ما هیچ مناسبت عزا و شهادت و رحلت و وفات و اینها از معصومین علیهم السلام یا بزرگانمون نداریم، و این خودش یک پیامی داره که امام حسین علیه السلام ماه محرمش خواسته، ماه شعبانش هم خواسته. انشالله که این شادی ها همیشه در دل شما، در وجود شما باشه، زندگی هاتون سرشار از نور و معنویت باشه. شام جمعه و متعلق به وجود نازنین مولامون، آقامون، امام زمان علیه السلام هست. میگه دامن القمه و باغ گل یاس یکیست، دامن القمه و باغ گل یاس یکیست، قمر هاشمیان بین همه ناس یکیست، سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب نام زیبای ابا صالح و عباس یکیست. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین که دلمون، وجودمون، جانمون لبریز از محبت و عشق و ارادت و محبت به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت هست. الهی که قسمت و روزی همتون بشه کربلا. نمیدونم این توفیق رو داشتید که کربلا باشید ماه شعبان یا خیر. الحمدلله بنده بارها شده شرایطی مهیا بود، الحمدلله دعوتمون کردن خود اهل بیت وجود نازنین امام حسین، شب ولادت وجود نازنین سید الشهدا حضرت ابوالفضل در کربلا بودیم. خیلی حال و هوای ویژه شب نیمه شعبان که عجیبه، اصلا دیدنی هست. شاید یکی از دیدنی ترین شبهای کربلا شب نیمه شعبان هست که اون حس شادی رو شما با تمام وجود میتونید در مردم، در زائرین ببینید و انشالله شما هم تجربه بکنید. امشب هم با افتخار با شما هستیم، برنامه زنده مصباح الهدا رو از این شبکه نورانی تقدیم حضور شما میکنیم. فردا شب هم انشالله در خدمتتون هستیم تا ساعت 21:15، و امشب هم مهمان عزیز و گرانقدری داریم، جناب حجت الاسلام والمسلمین ها سید عزیز و نازنین و دوست داشتنی آقای فروغی. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
ایام مبارک، خوش آمدید.
همچنین بر شما مبارک باشه و بر بینندگان محترممون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد. السلام علیک یا ابا، السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والامير المؤمنين الحسن والحسين. انا فتحنا خدا يعني ابوالفضل، انا فتحنا خدا يعني ابوالفضل بي دست فوق دست ها، يعني ابوالفضل يا كاشف الكرب الحسين بر ما کلید است، رمز قبولی دعا يعني ابوالفضل. شب میلاد آقا قمر منیر بنی هاشم رو خدمت یکایی که شما بینندگان و عزیزان و دوستداران آقا ابوالفضل عباس تبریک عرض میکنم. اعیاد شعبانیه، اعیاد میلاد انوار کربلا رو همونطور که برادر گرامی من هم فرمودن، در ایام ماه شعبان حقیقتا زیارت مولا ابا عبدالله الحسین دیدنیه. خصوصا از این به بعد که روز به روز و رفته به رفته این حرم زیباتر، پرنورتر، پرشعفتر، امروز هم که روز ولادت آقا سید الشهدا بود. خیلی اطاله کلام نکنم، امیدوارم که بر شما هم مبارک بشه.
آقا میگه شب میلاد ادب حرف ادب باید زد، حرف زیبا پسر شاه عرب باید.
احسنت.
امشب باید از مولامون آقامون شخصیتی که هم مظهر ادب، هم مظهر معرفت، هم جایگاه و مقام و منزلتی داره که وجود نازنین سید الشهدا به عنوان نفس و جان خودشون از این شخصیت یاد میکنن، امشب انشالله بیشتر برای ما بگید و وجود ما رو سیراب بکنید. برای شروع من فکر میکنم یک معرفت حد اقلی باید نسبت به ایشون پیدا بکنیم برای شروع، نسب ایشون، شناسنامه ایشون، تاریخی از زندگی ایشون، بعد بریم سراغ مباحث دیگه.
انشالله با نام یاد خدا، انشالله برای خدا. در باره آقا قمر بنی هاشم، آقا ابوالفضل عباس، من اول یه نکته مقدماتی عرض کنم. این که بعضی تو ذهنشون هست که قمر بنی هاشم به عنوان فرزند بزرگ حضرت ام البنین و آقا امیرالمؤمنین بلا فاصله بعد از اولاد صدیقه طاهره به دنیا آمدن بله. که حتی بعضی موقع تو جلساتی که میریم طوری بیان میشه که انگار حضرت ام البنین زمانی وارد بر خانه آقا امیرالمؤمنین شدن که بچه ها رو بغل گرفته باشن و کودک بودن. و نه، از شهادت بی بی دو عالم صدیقه طاهره تا ازدواج با خانم فاطمه بنی کلابی ام البنین حدوداً 13 الی 14 سال فاصله است. و اینکه به سفارش و وصیت خود حضرت زهرا، آقا امیرالمومنین با امامه، یعنی دختر خواهرشون، یه نکته ای رو عرض کنم. در خانه خدیجه کبرا دختر خانومی به نام زینب زندگی میکنه که این زینب زرش اختلافه که آیا دختر خانده خدیجه کبرا و آقا رسول الله یا دختر خود آقا رسول الله.
بله.
لذا از این زینب خانم دختری به دنیا میاد به نام امامه که پیغمبر خیلی به ایشون هم محبت داشته. ایشون چون عنوانی میشه دختر خواهر حضرت زهرا و در واقع میشه گفت دختر خاله زینب کبرا، امام حسین و امام حسن، لذا به سفارش خود بی بی دو عالم امیرالمومنین بعد از شهادت، چون بچه ها سرپرست میخوان، هنوز کودکن، 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، هنوز سن کمیه، با ایشون ازدواج میکنه و سرپرستی بچه ها رو تا سنین جوانی این بانو داره.
بله.
و ظاهرا یه فرزندم از امیرالمومنین ایشون به دنیا میاره. بعد از این فاصله اون وقته که به سراغ عقیل میره آقا امیرالمؤمنین که دختری رو برای من پیدا کنید که از او صاحب فرزندانی شجاع باشم. اینم خودش یکی از مطالب روانشناسی و حتی مطالبیه که میشه در مورد ژن شناسی که باید دانشمندان ژنتیک بیان در این باره نظر بدن، که امیرالمؤمنین روی نکته‌ای دست میذاره، هم آینده نگری مولا نسبت به کربلا و هم این که این موضوع برای مولا ثابته. اگر مادر از تبار شجاعان باشه و خود مولا هم که از تبار شجاعان هست، فرزند یقینا از تبار شجاعان میشه. چون بحث محمد حنفیه که پیش میاد در اون جنگ که ظاهرن جنگ صفین بود، آقا فرمودن برو نرف، به کمر محمد زد، گفت این از پدرت نیست، این ترس تو از پدرت نیست. به هر حال این ماجرا باعث این شد که در اون زمان با حضرت فاطمه بنی کلابی ام البنین ازدواج کنه. البته یه نکته هم هست که بعضی نقل دارن که شاید اسماء بین امامه و ام البنین در این مابین ایشون هم در خانه امیرالمومنین، چون اسماء بنت امیس، میدونید بزرگواران و شما بهتر از من میدونید،
جناب جعفر
بله 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 بله
بعد آمد همسر جناب حالا ابوبکر بله شد و بعد از اون هم
همسر بله بله آقا امیرالمؤمنین شد که بعد از فوت ابوبکر همسر مولا امیرالمؤمنین شد. این که در نقل ها آمده بعد از فوت ابوبکر، حالا بعضیا میگن یعنی در همان زمان، ولی لذا میشه ما بین امامه و جناب ام البنین. در حال البته ایشون هم یک فرزند، تو بعضی نقل هم دو فرزند داریم
از اسما.
بله آقا امیرالمومنین یحیی داشته که در سن کودکی از دنیا میره و یک فرزند دیگه هم هست که به گمانم اسم اون داشتن که ایشون اگر باشه شهید کربلا هم بوده و بعضی هم میگن نه اون از همسر دیگه بوده. به هر حال بعد از این مقطعی که گذشت، بی بی ام البنین در خانه امیرالمؤمنین اولین فرزندش رو مثل امشب به دنیا آورد در تاریخ 26 هجری قمری که اگر بخوایم بگیم به حساب طبیعی یک سال هم مدت بارداری 9 ماه باشه، یعنی 25 قمری با آقا ازدواج کرده. کی فاطمه زهرا از دنیا رفت و شهید شد؟ 11 قمری. اینو گفتم حالا این نکته شاید تو ذهن برخی جوری دیگه تصور بشه، اینم حالا. و از ام البنین 4 پسر که البته اینجا بین پسرهای بی بی ام البنین هم 4 یا 7 سال فاصله است از فرزند اول تا فرزند دوم و سوم که حالا من خدمتون عرض میکنم. فرزند اول خب آقا ابوالفضل عباسه که بی بی ام البنین هنوز به خانه امیرالمومنین هم تشریف فرما نشده بودن یا اینکه مشرف نشده بودند، در عالم خواب خوابی میبینن که به آسمون نظر میکردن. اینم قابل توجهه، از یه همچین مادری همچین به آسمان نظر میکنه و در آسمان به پهنای آسمان و عظمت آسمان فکر کردن درباره خلقت خدا، یعنی در عالم خواب هم شاکله این بانو اینه که در عالم خواب هم به خدا فکر میکنه، به آیات الهی فکر میکنه و ماه میبینه و چند ستاره. از بین آسمان ماه به دامن او، 3 تا ستاره هم به دامن او. مادر ام البنین جناب اسماعیلی، خیلی برام جالب بود که مادر ام البنین علم تعبیر خواب میدونه و این نشون دهنده اینه که از دامن یک مادر هم اهل بیتی که وقتی به پدرش هزام گفتش که من دخترم رو شیعه علی بار آوردم و مطمئنم میتونه همسر خوبیم برای علی ابن ابی طالب باشه، این کلام از یه مادری که هم اهل بیتی ولایی و هم این که عارف به علم تعبیر خوابه، یعنی خانم فرهیخته بوده مادر ام البنین. حالا بس کلام یجور کلام میشه، اگر میبینید که جایی نیاز هست من بحث منقطع کنم، چون خواستگاری به حساب ام البنین که اون موقع اسمش فاطمه بوده وقتی اومد سراغ پدر هزام ابن ثابت پدر، اینم یه نکته دیگه سوم، یعنی هر کدوم از اینا رو بخوایم بحث کنیم فضا میترسم وقت کم بیاریم. پدر با این که عارف به مقام آقا امیرالمؤمنینه و عقیل هم عرضه میداره که آیا آقا ابوالحسن امیرالمومنین میدونه در خونه چه کسانی اومده برای خواستگاری؟ ما آدمای معمولی هستیم. گفتن بله آقا خبر داره. با این حالی که میدونه چه شخصیتی اومده در خانه خودش رو زده به عنوان خواستگار دختر، یه جمله داره، این نشونه فهمیدگی ایشون هم داره، چون این در واقع میشه گفت آموزه‌های دین ما هم هست. ایشون گفتن به من مهلتی بدید تا نظر دختر رو بپرسم. شما ببینید تو اون صدر اسلام، تو اون زمانی که تازه از جاهلیت در اومدن، دختر همیشه به حرف پدر بوده، کی اومده خواستگار؟ نفر دوم عالم اسلام، اونی کس برای کسی که خودش ولایی هست امیرالمومنین رو نفر دوم عالم اسلام میدونه نه دیگران. با این حال میگه بذارید نظر دخترم رو بپرسم.
یعنی اون دوره هنوز امیرالمومنین به خلافت هم نرسیدن.
بله، در زمان خلفا هست و شما وقتی میبینید که این پدر فرهیخته، این مادر فرهیخته، هر دو ولایی، هر دو فهمیده، از یه همچی خانواده، یعنی عقیل بسیار مناسب انتخاب کرده از این خانواده،
جناب عقیل نسب شناس،
بله.
یعنی تو این امر تخصص داشته که امیرالمومنین این امر رو بهشون واگذار میکنه.
واقعا هم جای خوبی امیرالمومنین در واقع میشه گفتش که نشون داد که آدم شناس، خود آقا مولا امیرالمومنین، شاید دیگران هم نسب شناس بودن ولی عقیل رو به خوبی انتخاب کرد. عقیل هم کسی رو که انتخاب کرد به خوبی انتخاب کرد. به هر حال ما در خواب دیدم، برگردیم به سر صحبت، ما در خواب دیدم. چه خوابی دیدی؟ خواب دیدم در آسمان نگاه میکردم ماه و 3 ستاره. مادر برگشتن و به لیلی اسمش برگشتن گفتن که دخترم، سمامه هم بعضی بهش میگن، دخترم تو به همسری یک انسان بزرگ در میای و از او صاحب 4 فرزند میشی که یکی نسبت به دیگران درخشان تره. و این قصه بعد از حالا چند سال، 2 سال 3 سال بعد نمایان شد. اولین فرزند ابوالفضل و 3 فرزند دیگه به نامهای عثمان و عبدالله و جعفر، هر 3 تا در کنار ابوالفضل، هر 4 تا گلهای سرسبد شهدای کربلا هستن که خیلی جای سخن داره. من فقط به همین اندازه اکتفا کنم که در روز 10 محرم یعنی عاشورا، اونطور که برآورد میشه آقا ابوالفضل عباس حدودا 34-35 سالش بوده و عثمان که کنیه ابو عمرو داشته 21 سالش بوده، عبدالله که کنیه ابو محمد داشته 25 سالش بوده و جعفر که کنیه ابو عبدالله داشته 29 سالش بوده. اگه به ترتیب بخوام بگم، اول عثمان 21 ساله، بعد عبدالله 25 ساله، جعفر 29 ساله و قمر بنی هاشم 34-35 ساله که بین فرزند اول تا فرزند دوم نزدیک 9 سال فاصله است.
خیلی خوب، عالی، ممنون و متشکر. من این نکته رو بگم خدمت دوستان عزیزم، بیننده های نازنینی که برنامه ما رو دارن میبینن، حالا نمیدونم اصلا شما به قم مشرف شدید یا خیر، ما در شهر قم خورشید عالمتابی داریم، وجود کریمه اهل بیت فاطمه معصوم سلام الله علیها، اما در کنارش ستاره هایی داریم، 444 امامزاده ما در مجموع استان قم داریم که بعضی هاشون بسیار بسیار شاخصن، مثلا جناب موسی مبرقع که فرزند بلافصل آقا جواد الائمه سلام الله علیه هست. یه امامزاده دیگه داریم، امامزاده ما قمی ها بهش میگیم شاستلی، شاه سید علی، امامزاده سید علی که از نوادگان و از فرزندان آقا ابوالفضل العباس، معمولا مثل چنین شبی اونجا جشنه، خیلی حال هوای خاص و ویژه‌ای داره. به فرموده عارف بزرگ حضرت آیت الله العظمى بهجت فرمودن که ابوالفضل ما قمی ها، این امامزاده بسیار بسیار بزرگوار هست. حالا عزیزانی که انشالله شرایط براشون مهیا بود، تشریف آوردن و مشرف شدن به حرم، به محضر کریمه اهل بیت زیارت کردن، برخی از این امامزاده ها رو بپرسن، تحقیق کنن، مخصوصا امامزاده سید علی رو حتما مشرف بشن و زیارت بکنن، اونجا عرض ادب بکنن که جایگاه و مقام و منزلت بسیار والا و بالایی داره. که الهی که در این شب قشنگ، در این شب نورانی، در این شب با محبت و با صفا، شاید عزیزی باشه پای تلویزیون نشسته، الان غمی به دلش هست، قصه‌ای داره، مشکلی داره، گرهی به زندگیش افتاده، انشالله به حق گرهگشای عالم، انشالله وجود نازنین ابوالفضل العباس به اون دستهای بریدش گره زندگی شما رو باز بکنه، دلتون رو خوش بکنه و هر چی از خدا میخوای خدا بهتون عنایت بکنه.
میرو عالم داره، عالم داره، عالم داره، این سر گیسوس یا حبل المتین، این لب لعل است یا ماه مهین، سرزد ماهی از آل علی، چشم تو روشن یا ام البنین، پسر آوردی تو برای شب مولا، قمر آوردی با ابوالفضل، حاجت کل بشر را تو برآوردی، بر سپاهش سپر آوردی، بر سپاهش سپر آوردی، میرو علم داره ساقی و سرداره، میرو علم داره ساقی و سرداره، در دل میدان چون حیدر کراره، در دل میدان چون حیدر کراره، ای علمدار یا ابوالفضل شیر پیکار، یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، ماه حجاز و شاه القمه، به دامن توست دست ما همه، دست تو کافیست در روز جزا، بهر شفاعت نزد فاطمه، من تو را خواهم، من فقیر سر سالم که عطا خواهم، من من مریض هستم، سفره ای نظر تو کردم که شفا خواهم، دل من تنگ است کربلا خواهم، دل من تنگ است کربلا خواهم، هر که تو را دارد دل به تو بسپارد، هر که تو را دارد دل به تو بسپارد، ارمنیم حتی رو به تو میارد، ارمنیم حتی رو به تو میارد، ای پناه ما ابوالفضل باب حاجات یا ابوالفضل، ای پناه ما ابوالفضل باب حاجات یا ابوالفضل.
جانم ابوالفضل، انشالله که وجود نازنین حضرت قمر منیر بنی هاشم دستتون رو بگیره، گره گشای زندگیتون باشه. و عزیزانی که آرزوی زیارت کربلا دارن، میگن که به قول بنده خدایی هیچ وقت در دوراهی گیر نکنی جز دوراهی بین الحرمین، که بمانی به محضر سید الشهدا مشرف بشی یا آقا ابوالفضل العباس، انشالله زیارت نصیبتون بشه. هر کسی که تا حالا کربلا نرفته، اونایی هم که مشرف شدن، خدا ده ها بار صد ها بار قسمت و روزشون بکنه. خب من یه اشاره کوچولی کردم توی بخش قبلی که خب ما امامزادهی داریم، امامزاده سید علی در شهر مقدس قم، که از فرزندان و نوادگان آقا ابوالفضل العباس هست. دوست دارم که آقای فروغی عزیز بیشتر در مورد حالا فرزندان ایشون هم برای ما صحبت بکنن، که نسب ایشون، فرزندان ایشون به کجاها رسیده، به قدری هم اطلاع کسب بکنیم بد نیست.
بسیار عارضم به حضورتون که برای اینکه قبل از اینکه به اولاد برسیم، اینکه در مورد ازدواج قمر بنی هاشم یه نکته رو عرض کنم. اینکه حضرت ابوالفضل عباس داماد، در واقع میشه گفتش که ابن عباس، فرزند عباس، عموی پیغمبر،
پسر عموی پیغمبر،
بله بله، در واقع میشه پسر عموی پیغمبر و داماد هاشمیان میشه. و از این طریق که در واقع حالا البته خود ابوالفضل از طریق پدر هم به هاشمیان میرسه، ابی طالب است، اما اینکه پسر عموی پیغمبر، حالا کدومشون عبیدالله ابن عباس هستن یا عبدالله ابن عباس، این اختلاف درش، ولی خب داماد ابن عباس.
حالا اینم بگم آقای فروغ، بعضی وقتا ما گاهی تو برنامه‌ای که هست مثلا مردم سوال میکنن که آیا حضرت عباس سید هست؟ یعنی تصور بعضی ها اینه که سیادت فقط از فرزندان پیامبر و از حضرت زهرا سلام الله علیها، در حالی که سیادت از هاشم جد اعلای پیامبر است. یعنی به جرئت میتونیم بگیم که وجود نازنین ابوالفضل العباس هم سید.
بله. حالا نکته ای رو فهمیدید، خود یه دامنه بحثی رو باز میکنه. من حالا به اندازه کوتاه اینکه در واقع میشه گفت بله، همینطور که آقای اسماعیلی عزیز فرمودن، هاشم تمام داراییشو در زمان قحطی مکه خرج کرد که بیاره و مردم مکه تو اون زمان قحطی از بین نرن، ولی زار ارتزاق مردم برای اینکه زنده بمانن رو هاشم تامین کرد. از اون تاریخ ایشون رو به عنوان سید، یعنی آقا، کسی که آقایی کرد، ثروتش رو داد و باعث شد که مردم مکه از این خطر جان سالم به در ببرن، موند روی اسم ایشون تا نسل‌های بعدی. و لذا سیدی که تا قبل از آقا رسول الله، همونطور که شما فهمیدید، بین مردم معروف بود، جناب هاشم، بله، جد اعلای آقا رسول الله بود، تا اینکه با آقا رسول الله که رسید دیگه به احترام حضرت خاتم لفظ سید رو برای ایشون و اولاد، بله، از این لحاظ ایشون جزو نسل سادات هاشمی محسوب میشن. بله، خدا خیرتون بده.
خواهش میکنم. خب
اسم این دختر لبابه، و وقتی که ایشون به ازدواج آقا قمر بنی هاشم در آمدن، بین سالهای 40 تا 45 قمری میشه، که من الان همین الان ای کاش دوتر به ذهنم میرسه، با حساب کتاب 26 به دنیا آمده، 45 نزدیک چقدر میشه آقا؟
نزدیک
19 ساله میشه. خیلی خوب، تو این سن قمر بنی هاشم آقا ابوالفضل ازدواج کرده. به هر حال از ایشون صاحب چند تا نقله، یک نقل داریم که عبیدالله فرزند ایشونه، نقل دیگه هم داریم که ایشون فرزندی به نام فضل هم داشته که لفظ ابل فضل برای ایشون، البته توی کتب متعدد آمده که اون موقع رسم بوده کسی که اسمش عباسه کنیه ابل فضل هم بهش میدادن. اما خب بالاخره اینجا چون ابو فاضل و ابو ابل فضل آمده، بعضی میگن چون نام فرزند دومش فضل بوده. اونی که یقین نیست و روایت هم داریم از امام سجاد سید و ساجدین که این فرزند ابل فضل رو دید و به گریه افتاد، جناب عبیدالله ابن ابل فضله که از ایشون نسل ابل فضل ادامه پیدا کرد. اگر فرزندان دیگه هم باشه، نسلی که ادامه پیدا کرده از این شخصیته که در تاریخ فرزندان ابل فضل اتفاقا نام‌آورم بودن.
بله،
چون آقا سید علی رو که ما قمیا به قول آقای اسماعیلی عزیز ما بهش میگیم شاست علی، ولی خب امامزاده سید علی شخصیت بزرگواری است از نسل همین عبیدالله ابن عباسه. فرزندان دیگه ای هم که برای قمر بنی هاشم نقل کردن، فرزندانی به نام های حسن، قاسم، محمد و یه دخترم نام بردن که آقا ابوالفضل عباس داشته. ولی خب
دقیق مشخصه چند تا پسر چند تا؟
با این حسابی که اگه بخوایم همه رو جمع بکنیم، در واقع میشه گفت 5 تا پسر یک دختر. ولی خب اونی که قطع یقین هست عبیدالله فرزند آقا ابوالفضل العباس که نسل ابوالفضل از ایشون.
بعد معلوم هست کجا دفن است؟ اون اطلاعاتی تو این زمینه دیگه دارن؟
شاید باشه ولی من اشراف ندارم.
درست.
خب عرضم به حضورتون که تبار فرزندان آقا ابوالفضل العباس که حالا من چند تاشون هم نام میبرم، بسیاری از عالمان، شاعران، قاضیها، حاکمان از نسل ابوالفضل عباس بودن و لذا نام‌آور بودن نسل حضرت ابوالفضل عباس. گستردگی نسل ایشون از شمال آفریقا تا ایران کشیده شده، یعنی فرزندان آقا قمر بنی هاشم منحصر در مثلا مدینه نبوده، این نسل پخش شده در این ورانور که حالا به خاطر ظلم حکومت ها که مجبور می شدن سرزمین رو ترک کنن به جای دیگه برن. ولی این خیلی جالبه که از سمت آفریقا تا ایران دامنه فرزندان آقا ابوالفضل عباس کشیده شده که من حالا یه چند تا از فرزندانشون نام میبرم. این چند تا از فرزندان که حالا به دست آوردم که جناب عبیدالله ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباسه که ایشون به امارت حرمین میرسه، یعنی که خادم الحرمین حال بگیم بهتره، امارت شاید خوب نباشه. این که مکه و مدینه در تولیت ایشون قرار میگیره و امیرالحاج هم هست. جناب فضل ابن حسن ابن عبیدالله، خب این امیرالحاج بودن خیلی مقام و منصب بزرگی بوده. ارزم به حضورتون که این شخصیت دوم فضل ابن حسن ابن عبیدالله که ایشون هم دارای حشمت و احترام بوده، حتی در بین خلفا هم ایشون دارای مقام و جایگاه بود، یعنی یک شخصیت پر شوکت. اینم از جدش ابوالفضل به ارث برده، چون آقا قمر بنی هاشم هم از نظر هیبت و به شوکت جای والایی داشته. محمد ابن علی ابن حمزه شاعر بوده و راوی و عالم به علم حدیث که حالا من توی نقل دیدم که راوی روایت آقا امام حسن عسکری و مادر امام عسکری، یعنی جناب سوسن وقتی که امام از دنیا میره تو خونه ایشون مستقر میشه، یعنی اینقدر نزدیک بوده به خاندان اهل بیت. یا عباس ابن حسن ابن عبیدالله که به اعتقاد علویان سرآمد شعر علویانه، یعنی در کل طایفه بنی طالب ایشون سرآمده در شعر و شاعری. به هر حال چون نامی از سید علی این امامزاده بزرگوار در شهر قم شاست علی خودمون بردید، بد نبود که این
ممنون خیلی خوب عالی بود. القاب و کنیه ها هم صلاح بدونی همینجا بهش بپردازیم یه اشاره بکنیم، شاید یه چیزی که مردم میدونن در حد همین چند تایی که
بله
عباس و ابوالفضل و عرض کنم که اینها رو بیشتر شاید
همینطوره. نه مطلب به جایی، چشم خدمتتون عرض میکنم. خدمت شما بزرگواران، لقب مشهور همون ابوالفضله، یعنی در کل دنیا مشهورترین کنیه، من لقب رو اشتباه گفتم، مشهورترین کنیه در کل دنیا برای عباس جناب ابوالفضل و همون کنیه ابوالفضله که اینو خب چون همه بهش اشراف دارید من دیگه خیلی در موردش صحبت نمی کنم. کنیه بعدی، من اول کنیه ها رو بگم، کنیه بعدی ابوالقاسم، جناب ابوالقاسم که به دلیل اینکه میگن ابوالفضل فرزندی به نام قاسم هم داشته، لذا بهش میگفتن ابوالقاسم، ابوالقاسم هم بهش میگفتن. یه نکته در مورد کنیه عرض کنم. ببینید یه کار جالبی که در زمان حالا همون صدر اسلام بیشتر انجام میشد این که صفتهای خوب یه آدم رو هم تبدیل به کنیه میکردن. مثلا طرف اگر خیلی انسان خوبی هم بوده، از تو کنیه هاش میشه فهمید که آیا ایشون صاحب علم بوده، صاحب سخاوت بوده، صاحب نمیدونم اخلاق حسنه بوده. چه بسا بعضی از این کنیه های آقا قمر بنی هاشم برگرده به اخلاقیات ایشون که به حساب جای توشه که مردم آگاه باشن. کنیه بعدی ابوالقربه. ابوالقربه یعنی مشک آب.
مشک،
که البته توی روزه ها و حسینی ها شاید شنیده باشید ابوالقربه سیره میزنن برای آقا ابوالفضل عباس در ایام تاسوعای حسینی. خب کسی بوده که در ایام عاشورا، خصوصا اون سه روز و علل خصوص روز خود عاشورا، کسی که اونطور که خاطرم هست حداقل سه بار ایشون دلاورانه جانفشانه رفت در میان نهر آبی که این همه محافظ داره، سه بار آب آورده برای خیمه ها. و خب یک باری هم که بار آخر بود ایشون به وسیله همین امر آقا سیدالشهدا میبینیم که به شهادت میرسه. خب اینم یکی از کنیه‌های حضرت به معنای پدر مشک. الان مثلا ببینید اینجا پدر مشک، مشک که پسرش که نبوده،
بله،
ولی مثلا ابوالقربه که میگن یک کنیه برای یک کار شاخص ایشون یا برای یک صفت ایشون که حالا صفتش توی کنیه بعدی ابوالفرجه. خب فرج یعنی گشایش.
بله.
عزیزان و همه خوبانی که این چند لحظه ما رو به چشمان خودشون راه دادن، میدونید که جناب ابوالفضل عباس یکی از ناماوران گشایش مشکلات، البته به خاطر مقامی که در پیشگاه خداوند متعال داره، اینقدر این کار و این شیوه برای ابوالفضل متعدد زیاد در بین شیعیان، در بین اهل سنت، در بین حتی ادیان دیگه، ارمنی ها و غیره. من جناب اسماعیلی اتفاقا تهران بودم یه سالی، روز تاسوعا و عاشورا سمت کریم خان تهران یه تکیه است به نام تکیه سارالله، خیلی جالب بود برام. تو این تکیه سارالله، عزیزان شاید نمیدونم، اونایی که تهران هستن میدونن، ولی شاید خیلیاتون ندونید، جمعیت زیادی از زرتشتی ها، ارمنی ها برای ابوالفضل عباس سینه میزنن. آقا ابوالفضل عباس یک شخصیت دینی برای مثلا ما شیعیان، بهشون بر میخوره اگه بگید به عباس چرا برای عباس ما سینه میذاری، چرا برای عباس ما نظری میدید. یه شیرینی فروشی بود اونجا، در شیرینی فروشی رو باز کرد، تمام طبقه هاش من احساس کردم ایشون خالی کرد برای اینکه توی دستی عزاداری آقا سیدالشهدا و ابوالفضل عباس پخش کنن. به شدت علاقه منده به قمر بنی هاشم. خب این یه چیزیه که دیگه برای همه اثبات شده، این نیست که ما بخوایم ادعا کنیم. میتونید ببینید و بررسی کنید کسی که حتی ارمنی ها و اهل سنت و حتی کسانی که مؤمن هم نیستن ولی از دامان ابوالفضل عباس دست خالی بیرون نمیرن. لذا یکی از کنیه هایی که در طول زمان به ایشون رفته رفته داده شد این ابوالفرجه. خب ابوالفرجه اینم که خدمتتون عرض کردیم در مورد القاب، اگر میخواید القاب هم
بفرمایید. خیلی خوبه، بله.
چشم، القاب معروفترینش قمر بنی هاشمه. حالا چرا بهش میگن قمر بنی هاشم؟ دیگه اونی که شایعه و معروف هست اینی که از زیبایی میدرخشیده ایشون و شاید به خاطر همین زیبایی میبینیم که البته داریم در واقع میشه گفتش که کلام برخی از بزرگان این نکته رو اشاره کردن که ایشون به خاطر زیبایی در به نام قمر بنی هاشم. دومین لقب رو خدمتتون عرض کنم، باب الحوائج. باز هم یه لقبی در مورد این که آقا ابوالفضل عباس دست خالی کسی رو رد نمی‌کنه. عزیزان من همینجا یه استفاده بکنم، شب شب بزرگیه، هم جمعه شبه، هم شام تولد امام حسین، هم شب تولد قمر بنی هاشمه. ما این بحثا رو داریم میگیم ولی ته دلمون یه جای دیگه است، اونم این که امشب انشالله آقا قمر بنی هاشم دست ما رو بگیره و صدر همه حوائج انشالله با آمین ابوالفضل فرج آقامون مولامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صاحب نام این شبکه وزین باشه. باب الحوائج، باب الحوائجی ابوالفضل العباس رو ما نمیگیم فقط، که جناب بغدادی هم این رو نقل کرده که این لقب حتی در شیعیان عراق، یعنی این مال اون زمانه، مشهور بوده به باب الحوائج، یعنی در طول تاریخ باب الحوائجی ابوالفضل اثبات شده است، مال زمانه ما نیست که بگیم با رسانه به مردم آموخته شده که ایشون باب الحوائجه، در طول تاریخ باب الحوائجی ایشون بوده. و عرضم به حضورتون که لقب بعدی سقا، خب به خاطر همون ماجرایی که خدمتتون هست که و خودتونم میدونید، لقب‌های بعدی، البته خود ابوالفضل هم روز عاشورا از این سقایی خودش در رجز استفاده میکنه که من کسی هستم که برای سقایت، من عباسم شب را به منصب سقایی صبح نمایم، یا حالا شعر، یه بیت از شعر، بله بله، البته من عربیش هم هست، انی انا العباس عقدو به سقا. اون چیزی که برای ما بیادگار مونده اون رجزهای ابوالفضل، که حالا اگه عزیزان کسانی هستن که میتونن کار بکنن، رجزهای جنگاوران روز عاشورا خیلی میشه کار کرد، یکیش رجزهای آقا ابوالفضل عباسه. لقب بعدی از شهیده، که خب این لقب به خاطر شهادت. لقب بعدی صاحب اللواء، این شاید زیاد شنیده باشی، صاحب اللواء کسی که علمدار کربلاست. عزیزان خیلی جای تأمل داره که آقا سید الشهدا وقتی ابوالفضل، البته خب شب عید نباید فضا به سمت غم بره، اما فقط یه اشاره کنم که آقا، خیلی کوتاه و مختصر بگم، به ابوالفضل فرمودن که اگر تو بری لشکر من از هم میپاشه، یک نفره، ولی اگر بری لشکر من از هم میپاشه. یعنی این که صاحب اللواء کسی است که خودش به مسابقه یک ارتش و یک لشکر میتونه در میدان جنگاوری رزم رو در رو نقش آفرینی کنه. آخریش هم خدمتتون عرض کنم، چون خیلی میخوام خسته کنندم نباشه، آخریش هم عرض کنم باب الحسین. حقیقتاً اگر بخوایم کسی رو به عنوان دروازه ورودی به ساحت عشق ابا عبدالله الحسین و معرفت آقا ابا عبدالله الحسین بیان کنیم، همین باب الحسین که حالا انشاءالله در مرحله بعدی سخن در مورد یه مقدار در مورد مقامات ابوالفضل هم خدمتتون مطالبی رو عرض خواهم کرد
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی ممنونم. احساس میکنم وقتی که از وجود نازنین ابوالفضل گفته میشه، جانمون، روحمون، وجودمون سراسر نور میشه، سراسر سرور میشه، سراسر شادی میشه. در این شب ولادت با سعادت آقا جان ابوالفضل، باب الحوائج میگه یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. به ما توصیه کردن، سفارش کردن بزرگان که اگر گرهی به زندگی افتاده، مشکلی دارید، هم ایشون باب الحوائج هم کاشف الکربه، که 133 مرتبه این ذکر رو بگید، انشاءالله خدا گره از زندگیتون باز میکنه و از مشکلاتتون برداشته میشه. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. معناش اینه که ای کسی که در روز عاشورا غبار غم و اندوه رو از چهره مبارک برادرت حسین برداشتی، غبار غم و اندوه رو از چهره ما بردار.
این سر گیسوس یا حبل المتین، این لب لعل است یا ماه مهین، سرزد ماهی از آل علی، چشم تو روشن یا ام البنین، پسر آوردی تو برای شب مولا، قمر آوردی با ابوالفضل، حاجت کل بشر را تو برآوردی، بر سپاهش سپر آوردی، بر سپاهش سپر آوردی. میر و علم دارم، ساقی و سردارم، میر و علم دارم، ساقی و سردارم، در دل میدان چون حیدر کرارم، در دل میدان چون حیدر کرارم. ای علمدار یا ابوالفضل، شیر پیکار یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. شاه الغمه به دامن توست دست ما همه، دست تو کافیست در روز جزا، بهر شفاعت نزد فاطمه. من تو را خواهم، من فقیر سر سالم که عطا خواهم، من مریض هستم سفره‌ای نظر تو کردم که شفا خواهم، دل من تنگ است کربلا خواهم، دل من تنگ است کربلا خواهم، هر که تو را دارد دل به تو بسپارد، هر که تو را دارد دل به تو بسپارد، ارمنیم حتی رو به تو میارد، ارمنیم حتی رو به تو میارد. ای پناه ما ابوالفضل باب حاجات یا ابوالفضل، ای پناه ما ابوالفضل باب حاجات یا ابوالفضل.
ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد، ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد، سقای حسین سید و سالار خوش آمد، علمدار خوش آمد، علمدار خوش آمد. بازم تبریک عرض میکنم محضر همه شما عزیزان دلم، بیننده های نازنینی که این شبکه رو برای دیدن انتخاب کردید در شب ولادت و سعادت آقا ابوالفضل العباس، برنامه زنده مصباح الهدی و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای فروغی عزیز هستیم. خب حاجا، میخوایم از فضائل وجود نازنین ابوالفضل برای ما بگید. ما در بین امامزادگان خب شاید بشه گفت دو امامزاده داریم که زیارتنامه اونها معصور هست، یعنی از ولی خدا، از معصوم سلام الله علیه به ما رسیده، که یکی حضرت معصومه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام که از وجود نازنین امام رضا علیه السلام این زیارتنامه رسیده، و یکی هم زیارت حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، که حالا در مورد زیارت حضرت علی اکبر هم یه اشاره گاهی دارن بعضی ها نقل میکنن. ما میخوام قدری در مورد فضائل ایشون بفرمایید. قاعدتا فکر میکنم اگر بخوام از فضائل ایشون بگیم، بهترین سند و مدرک همین زیارتنامه است.
بله همینطوره. زیارتنامه‌ای که شما اشاره کردید یکی از معتبرترین زیارتنامه‌های معصوره است، در کتاب کامل زیارات اومده، که این کتاب رو ابن قلوه میاد خودش شهادت میده که من از غیر ثقه روایت رو نقل نمی‌کنم. حتی در علمای گذشته وقتی می‌خواستن ببینن راوی آیا این راوی شخصی هست که بشه بهش اعتبار کرد، تا می‌گفتن از راویان ابن قلوه در کامل زیارات، خیال علما راحت می‌شد که این جزو راویان معتبره. این زیارتنامه در کتاب کامل زیارات آمده و زیارتنامه مفصلیه. یه قبل از روزه داریم و یکی هم وارد روزه داریم که سلام الله قبل از روزه است و بعدش هم السلام علیک ایها العبد الصالح. هر دو قسمتش چندین گزینه داره که این گزینه ها قابل تأمله. مثلا شما وقتی که، حالا من از ذهن میگم، من به یادداشت فعلا مراجعه نکنم، همین که میگه السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، این یه طعنه به آیه شریفه داره. آیه شریفه ای که میفرماید که اطیع الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم احسنتم، هم داره غیر مستقیم اولی الامر رو معرفی میکنه و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین. اطیع الله اطیع رسولش هم که داره میگه السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین. کسی که این مرتبه رو بتونه به دست بیاره و عبد صالح بشه، عبد صالح دعای انبیاء، عبد صالح بودن دعای ابراهیم نبیه، ابراهیم اول انبیاء، ابراهیم کسیه که به مقام امامت دست پیدا کرد، اما دعاش همینه که خدای منو به مقام صالحین برسون. جناب عرضم به حضورتون که سلیمان نبی اینشون هم دعا داره و دعای انبیا بر این که ما رو به مقام عباد الله از صالحین رسوندن، این خیلی جایگاه بزرگی. امام صادق بدون هیچ مقدم مؤخری میبینیم که میگه السلام علیک ایها العبد الصالح، یعنی مهر زده تمام، ایشون به عنوان بزرگترین. بعد از اون طرف توی روایت های دیگه میبینیم هم از آقا امام سجاد داریم، هم از آقا امام صادق علیه السلام داریم که آقا قمر بنی هاشم رو به نافذ البصیره بیان میکنن، آقا قمر بنی هاشم رو به شخصیتی که همه شهدا بهش قبطه میخورن معرفی میکنن. دیگه همه عزیزان میتونید دیگه، هم مرگ برای همه است که خدا انشاءالله هممون عاقبت به خیر کنه، ولی در مقام بعد از دنیا یعنی در زمان مرگمون و بعد از مرگمون رتبه بندی ها فراوونه. از یک انسان دنی، از یک انسان فاسد خدا نه، و از انسان معمولی تا به انسان خوب، تا به انسان نیکو، تا به انسان درجه دار به سمت بالا، همچون انسانهایی که پریزگار بودن با تقوا بودن، تا میرسیم به شهدا. ما از شهدا دیگه بالاتر نداریم و همه انسانها به مقام شهدا قبطه میخورن. که یک کسی دعا میکرد گفت خدایا به برترین مقامی که میتونم برسم، به برترین خواسته‌ای که میتونم برسم، اون بالاترین، اون درجه یکترینش رو از تو میخوام. آقا رسول الله فرمود اگر این دعا مستجاب بشه شهید میشی. یعنی بالاتر از شهادت دیگه نداریم ما. بعد میاد حضرت میفرماید که ابوالفضل عباس به مقامی رسیده که شهدا به مقامش قبطه میخورن. بعضی از اساتید، از جمله اساتید خودم، بناشون بر اینه که اصلا ما بعد از معصوم بالاتر از ابوالفضل نداریم طبق همین فرمایش، چون بالاترین مقام شهدا و بعد از شهدا کسانی که قبطه میخورن ابوالفضل عباس، بعد ائمه هدا، یعنی به قول حالا طلبگیش میگن تالی تل به معصوم، یعنی بعد از معصوم بالاترین رتبه مقام معرفتی داره. خب این یکی از جایگاه هایی که در زیارتنامه آقا قمر بنی هاشم بهش پرداخته شده. البته این که ابوالفضل عباس چجوری به این مقام میرسه، این خودش جای تأمل داره، که این خودش نکته کاربردیه.
به این نکته که هست آقای فروغ، این که با در مورد زندگی ابوالفضل عباس متاسفانه حالا یا نرسیده به ما یا کمتر اطلاعات هست در کتاب‌ها یا از بین رفته، عملا ما اطلاعاتی کم داریم. یعنی ما فقط در محدوده کربلا و داستان کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام، این که قبل چه زندگی داشتن و از در واقع عبودیت و بندگی خاص حضرت ابوالفضل که به نظر میاد که از ویژگی‌های خاص ایشونه، کمتر گفته شده و شنیدیم و اصلا وارد شده، یعنی به ما رسیده.
بله بله همینطوره، دقیقا همینطوره و جای تأسف هم داره. البته به نظر بزرگان و خوبان و اساتید علما، من خیلی پیگیر بودم که چرا مثلا بعضی تاریخ تولدا، میبینید چند تا تاریخ تولد، چند تا تاریخ شهادته، چرا بعضی از زندگی نامه ها نیست، مثلا در مورد ام البنین، در مورد علی اکبر علیه السلام، در مورد دیگر شخصی رباب، اینا که وقتی نگاه میکنه میبینی یه مقطعی فقط تو قصه کربلا که وارد میشه تو تاریخ آمده. یکی از عزیزان نظری داد، به نظرم نظرش تا اندازه‌ای برام قابل قبول بود، اونم این که تاریخ رو معمولا صاحبان قدرت مینوشتن. صاحبان قدرت هم ثروت دستشون بوده، مثل حالا نبوده که هر کسی بخواد یه چیزی بنویسه بره سر کوچه یه دفتر بخره و یه خودکار یا تونتون بنویسه، هر چی هم بنویسه کم نمیاد دفتر. اون موقع اصلا ابزار نوشت افزار گرون بوده، ارزون نبوده. تا تاریخ قرآن، عزیزانی که کار کردن میدونن که تاریخ قرآن، بعضی انسان‌ها برای اینکه قرآن بمانه روی پوست می‌نوشتن، روی ارزم بزرگتون که قسمت‌هایی از استخوان، سنگ، بله، صیقل می‌دارن، کاغذی نبوده که بخوان تونتون بنویسن، از حافظه و از این ابزار آلات استفاده می‌کردن تا بنویسن. حالا تاریخ یه چیزیه که نیاز زیادی هم به کاغذ داره، هر کسی هم در توانش نیست که کاغذ زیاد تهیه کنه و بنویسه، ولی در دست صاحبان قدرت بود که دلشون هم نسوزه بخوان خرج کنن و هزینه کنن. صاحبان قدرت هم دلشون برای اهل بیت نسوخته بوده که بخوان بنویسن. بعضی چیزا
دشمن اهل بیت،
بله 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 بله
همشون، یعنی
بله دشمنان اهل بیت،
بنی امیه که دیگه به طریق اولا، بعدش هم که ابن عباس هم که، یعنی بنی عباس هم که اومدن، بازم همین،
بله، همه چه بنی امیه چه بنی مروان چه بنی عباس، همشون اینا دشمنان اهل بیت بودن که اگر فرصتی میتونستن پیدا کنن اهل بیت رو قیمه قیمه کنن این کارو میکردن، همون کاری که با ابا عبدالله الحسین کردن. ولی زای اینا بفهمونده شما، من حالا بود علمیشو میگفتم، شما دیگه اصلشو گفتی. که اینا دلسوزی نبوده که بخوان تاریخ بنویسن، بفهمونده شما اینا دشمنی هم داشتن، چرا باید بنویسن؟ و ثانی هم که ده به اینم نداشتن که بعضی چیزا رو بنویسن، اصلا براشون مهم نبوده. به خاطر همین در مورد آقا قمر بنی هاشم همونطور که شما هم اشاره کردید، متاسفانه ما تا قبل از کربلا خیلی کم از آقا ابوالفضل عباس داریم که همون یه خیلی کمش هم تو بعضیاش جای تردیده. مثلا خطبه آقا قمر بنی هاشم و بعضی از اساتید تردید آوردن که شاید اصلا این خطبه از نظر سندی اعتبار نداره و لذا شاید اصلا اتفاق نیفتاده باشه. البته اینم اتفاقا میزنن به قصه بزرگواری ابوالفضل که ایشون در جلوی بله در محضر آسیر الشهدا هیچ کجا سخنوری نکرده،
مثل پدر بزرگوارشون که در محضر پیامبر ما هیچ نقلی از امیرالمومنین نداریم که بیانی فرموده باشه.
بله بله دقیق فرمودید که خطبه های نهج البلاغه رو شما نگاه کنید همه برای زمان بعد از آقا رسول الله و عموما در زمان خلافت آقا امیرالمومنین. بله همینطوره. اما چجوری عباس رو بتونیم پیدا کنیم بشناسیم؟ میگن مش نمونه خرواره، لااقل باید اونی که به دست میاریم رو به دست بیاریم، رو همون آدم ذره‌بین بندازه و تو زندگیش استفاده کنه. مثلا این که چیزایی که کاربردی هم هست همین المطیع لله و رسوله تا میرسه به امام حسین، بحث اطاعت ابوالفضل. ببینید عزیزان، بزرگواران، برادر و خواهرای گرامی، ابوالفضل العباس کسیه که بفرموده خدا رحمتش کنه آی وجدانی فرق، من درس لمعه رو از ایشون فرا گرفتم قسمت زیادیش رو، رحمت الله، ایشون یه دفعه توی درس لمعه یه نکته رو گفت هیچ موقع یادم نمیره. ایشون برگشتن و فرمودن که همه از شجاعت عباس میگن، همه از علمداریش میگن، همه از سقایش میگن، ولی کسی از علم عباس نمیگه. ایشون بیان بود که اتفاقا من گشتم و موردش هم پیدا کردم توی مواردم، توی حساب تحقیقاتم به این موردم رسیدم که ابوالفضل صاحب علم بوده. به گفته ایشون، من نقل قول میکنم که ایشون هم بهره ببره از مجلس ما، ایشون میگفت ابوالفضل فقیه بود، یعنی کسی که به فقه دین رسیده، از علم و دانش بهره داره. عبدالرزاق مقرم در کتاب العباس ایشون میاد بیان میکنه که از به حساب به عنوان حدیثی از معصومان که حالا چون فرصت میخوام گرفته نشه من فقط به خود اصل برسم، ایشون میگه عباس بهره از علم داشته است که جناب جعفر نقدی النقدی البته در باره او مینویسد که او از نظر دانش، پارسایی، نیایش، عبادت از بزرگان اهل بیت است. و این حالا من یک دوتایی که الان میتونستم خدمتتون عرض کنم. بله ایشون صاحب علم هست، صاحب شجاعت هست، صاحب میدان هست، صاحب علم هست، یعنی همه کار است در میدان جنگ. اما خب اجز میگیره وقتی اومد مقابل آقا سید الشهدا. عزیزان ابوالفضل نفرمود، عرضه نداشت که آقا میخوام برم جبهه دیگه، من برم، همه رفتن، من برم، نه، صدا زد وقت زاقت صدری، آقا سینم تنگ شده، یعنی چی تکلیف دارم؟ تکلیف منو مشخص کنه. آقا سید الشهدا هم حالا یا به خاطر این که بخواد اضطرار حرم رو از بین ببره، یا به خاطر این که ابوالفضل رو به دیگران بشناسونه، یا هر دوش با هم، آقا فرمودن که ابوالفضل عباس جان برو و برای خیمه ها آب مهیا کن. نکته
به نفسی اند.
آفرین. این به نفسی اندش هم بله، این خیلی این کلام عمیقه، عمیقه، عمیقی که روز تاسوعا وقتی که آمدن حمله کنن آقا فرمود ارکب به نفسی اند، یا خب برو به اینا بگو یه روز به من مهلت بدن. اینم خودش حرف درش بسیار زیبا. ابوالفضل آمد به سمت نهر و شریعه القمه که حالا شعبه ای از نهر فرات هست. میبینین که وقتی میاد از میدانگاه نمیره، میاد از بین نخلستان میره. آقا امر جهاد نکرده، امر جنگ نکرده، امر سقایی کرده، اینقدر دقت داره برای اینکه هم سریعتر انجام بشه و هم دستور مولا درش خدشه ایجاد نشه. از یه جایی رفت که به میدان جنگ خط نشه، وارد بر شریعه میخواد بشه، البته پر از نهبانه، همه عقب رفتن و جنگی نکرد و وارد شریعه فرات شد و نهر القمه شد. آب رو برداشت، میتونست بنوشه. حالا اینجا یه لطیف، وگرنه بحث چیز دیگه است. دست زیر آب گرفته بنوشه. کبد میسوزه، لب میسوزه، طبیعت انسان میگه بنوش، اما اگر آب مینوشید امام حسین ناراحت میشد؟ ابدا. گناه کرده بود؟ ابدا. از نظر اخلاقی کار غلطی بود؟ نه ابدا.
یا اصلا حتی توجیه داشت که من آب بنوشم، قوی باشم، قدرت بیشتری داشته باشم، بتونم آب رو برسونم به خیمه.
احسن. آفرین آفرین، خیلی زیباترش کردید. اما ننوشید و آب رو روی آب ریخت که فذکر عطش الحسین. یک جمله اینجا نهفته است، اونم عشق به آقا ابا عبدالله الحسین. اینی که آدم عاشق ولی عصر، عاشق امام زمانش بشه. عاشق بود به معنی واقعی کلمه. هم دستور رو کامل انجام داد، همون جایی که میتونست اختیار داشت کاری انجام بده اون کار رو انجام نداشت. یعنی با این حرکتش هم عشق وافر رو رسون، با همون جگر کباب شده برگشت، هم این که به میدان رزم و جنگ نرفته. این یکی از جاهایی که میبینی ابوالفضل اگر عباس میشه مطیع. واقعا عزیزان، شبکه شبکه ولی عصره. اگر از عباس قرار چیزی یاد بگیریم، همین نکته خیلی مهمه. اطاعت امر از ولی امر، اطاعت امر خصوصا از صاحب العصر و الزمان، این طور باشه که اگر آقا امری فرمود بگم سمعا و طاعتا. چرا؟ چون من ابوالفضلیم. درسته از نظر فقهی ما حرف داریم، قانونی حرف داریم، از نظر شرعی حرف داریم، اما اونی که عاشقه، میخوای عاشقی صحبت بکنی، من ابوالفضلیم. ابوالفضل مطیع محض مولاشه. حالا من هم میخوام مطیع محض مولا باشم. همون حرفی آقای امام صادق تو قصه هارون مکی، آقا فرمود، اومد گفت آقا چرا قیام نمی کنید؟ آقا فرمودش که برو تو این ترور داغ بنشین. این بنده خدا مثل من ضعیف بود ایمانش، آتیشه می سوزونه، یبن رسول الله میشه من این کار رو نکنم؟ از ما بگذری. خیال کرد آقا، شاید خیال کرد آقا داره تنبیهش میکنه که آقا من وظیفه خودم رو به خودم نه، آقا میخواست بشه نکته رو بفهمونه. نه رو، هارون مکی از راه رسید، آقا فرمود هارون بله برو توی تنور. چشم یبن رسول الله، رفت تو تنور داغ داغ، در تنورم گذاشتن، نشست به سخن گفتن. آقا شروع کرد که از دیارتون بگو، از اقوامتون بگو،
خراسانی.
آره شخص خراسانی، آفرین. از خودت بگو. این بنده خدا دیگه نتونست تحمل کنه، این امام نشناختنه ها، نتونست تحمل کنه. برگشت گفتش که آقا، حالا من یه خود ادبیاتش رو امروزی میکنم، آقا من اشتباه کردم، اینو درش بیارید، سوخ به خاطر من داره میسوزه، بیاریدش بیرون، من اشتباه کردم. آقا اون رو در باز کن. در باز کرد، ذره آتش به بدن هارون و مکی اثر نکرده. آقا اینجا دستش بید. چند تا یار اینطوری دارم که من قیام بکنم؟ یعنی چون و چرا نگری؟ یعنی من امامو نشناختی تو؟ من میام شیعمو بسوزونم؟ من میام به شیعم بی خود و بی جهت آسیب بزنم؟ تو هنوز تو این اولیات امامت به نتیجه نرسیدیم. زمانی امام صادق فرمود قیام میکنم که از این یارا داشته باشم. این دقیقا نسخه امروز ما هم هست. اگه قرار امام زمان بیاد باید ابوالفضلی باشیم، نسخه ابوالفضل تو زندگیمون رعایت کرده باشیم. نکته دوم رو هم عرض کنم بعد در خدمت شما هستم انشاءالله. نکته دوم، جایگاهی که ابوالفضل عباس در ایثار از خودش نشون میده. من یه نمونش رو مثال میزنم خدمتتون. توی قصه های بچه های رزمنده خودمون توی دفاع مقدس، خدا همشون رو در این شب عزیز، جانبازان ما هم انشاءالله از این مجلس
بله
بهره مند بشن انشاءالله، خدا همشون رو شفای عاجل و کامل بده که ما امشب در محضر آقا قمر بنی هاشم از خدای متعال شفای این بزرگواران هم میخوایم. این که خدا رحمت کنه مرحوم سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی، ایشون میگفت فرق است بین برو و بین بیا برای فرمانده.
بله.
که شما کسایی رو به میدان بفرستی یا این که نه خودت جلو بری بگی. قمر بنی هاشم یه پله بالاتره. چطور؟ ابوالفضل عباس خودش که جانفشانه، درش شکی نیست، یعنی هر وقتی نیاز باشه اول فدایی آقا سید الشهدا ابوالفضل عباسه. اما سه تا برادر دیگه هم تو کربلا داره. من تو قصه های شهدای خودمون خیلی کتاب های خاطرات رو زیاد میخونم. عموماً برادرها، اقوام، پدر و پسر، کسایی که توی میدان جنگ بودن خودشون میرفتن پیشمرگ میشدن، خودشون وارد میدان میشدن و نوبت رو به نفر بعدی نمیدادن. این خودش ایثارگریه، خیلی مهمه. اما عباس قربونت برم قمر بنی هاشم. ابوالفضل فرمود که برادران من، پسرای ام البنین، شما اول برید جلو چشای خود من تو مسیر امام حسین، عاقبت به خیریتون رو بگیرید، شهید بشید، خیالم راحت بشه، اون وقت خودم میام. این خیلی مهمه ها. ابوالفضل میتونست خودش پیش مرگ و به صورت کسی که ایثارگری بکنه و خودش جلوتر از برادرش بره. نه، نکنه یه وقت داداش کوچیکه من تو میدان آره پاش بلرزه،
آفرین امام حسین رو تنها بگذاره.
آفرین همین، شماها برید، من پشتتون ایستاد. سخت آقا، برادره، راحت نیست که جلو چشم برادر به خاک و خون بیفته.
یا شاید اونجا میخواست آقا برادرم ببینه،
شاید
از این بابم شبیه داداشش حسین باشه.
اینم تعبیر قشنگه. ما امشب تعبیرامون عاشقانه هست، عارفانه، تاریخی، همه جورش هست، قشنگه، خیلی زیباست. قمر بنی هاشم ایستاد، دونه دونه برادراش رو، عثمان، عبدالله، جعفر، همه رو فرستاد به سمت میدان. شهید شدن، خیالش که راحت شد، دل پردرد، چیزی که شما فرمودید، دل داغدار برای امام حسین هدیه آورده. حالا نوبت خود عباسه. لقد زاغ صدری، اونم نبر برادرام، برای اینکه حجت خدا رو تنها نبینه. ولذا اینجا هم ابوالفضل خوش درخشیده، اول برادراش رو فرستاد، عاقبت به خیر کرد، بعد خودش وارد میدان شد. حقیقتاً چند تامون جگری همچی کاری داریم، تو میدون جنگ و جهاد باشه، عزیزامونو بفرستیم، بعد خودمون بریم. این هم یکی از نکاتی بود که در مورد ابوالفضل جای تأمل داره که چرا عباس شده. البته خیلی نکات باید گستره باشه. من
خیلی خوب انشالله بازم خدمتون هستیم. حضای فروغی عزیز در این شب بسیار نورانی و مبارک میگه: ای به فدای سر و جان و تنت، این ادب آمدن و رفتنت، وقت ولادت قدمی پشت سر، وقتی قرار متولد بشه، بعد از امام حسین متولد میشه، وقت ولادت قدمی پشت سر، وقت شهادت قدمی پیشتر.
شهدا اصلی چه شکر در شکری، چه در و گوهری، چه قمر در قمری، چه فرخنده شبی، چه مبارک سحری، بیخنده خدا، شادی شاه لافتا، که اومده ماه کربلا، فرشته ها میگن یک صدا، به این قد و بالا مرحبا، شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوب، پسر مظهر یزدانه، جان 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 جانانه، صاحب بیرق و سیف و علم و ماه بنی هاشم، علمدار حسین جانه، جان 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 جانانه، ابوالفضل ای جانم، ابوالفضل ای جانم، ابوالفضل ببینم
خیلی وقتی سرود خونی هم کم شده، همش یه شور جف میزنی، خوبه اینطوریم.
ابو فاضلیون پدر مشک و علم، ابو فاضلیون پدر مشک و علم، تو دریا دلیون وارث تیغ دودم، مسیحا نفتا، ساقی اهل حرم، ابو فاضلیون پدر مشک و علم، تو دریا دلیون وارث تیغ دودم، مسیحا نفتا، ساقی اهل حرم، تو نام آوری دمود جولان تیدری، تو بچه شیر خیبری، علم رو تا بالا میبری، میفته به منمن لشکری، زور بازوی علی و ناصر دین نبی و کاش فلک و رو به دنیایی، خیلی 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 آقایی، زور با
بازوی علی و ناصر دین نبی و کاشف الکروب دنیای خیلی 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 آقای قمر ام بنین و سحر ام بنین و پسر سوم زهرای خیلی 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 آقای الفاظ ای جانم الفاظ ای جانم الفاظ ای جانم
صلی الله علیک یا ابوالفضل العباس. در این شام جمعه دعا میکنیم انشالله به حق ابوالفضل العباس باب الحوائج کربلا که آبرومند درگاه امام حسین هست، آبرومند محضر حضرت امام زمان علیه السلام هست. خب حتما شنیدید در نقلها که وجود نازنین امام زمان علیه السلام محبت و ارادت خاص و ویژه به آقا ابوالفضل العباس دارن. خدا رو قسم میدیم به حق ابوالفضل العباس انشالله دشمنان این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به زودی نابود بشن. این مردک زردک جنایتکار ترامپ آدمکش که دارید میبینید دیگه تو هر گوشه و کنار این عالم داره جنایت انجام میده، هر بارم که ایران عزیز ما رو تهدید میکنه، این رژیم قاصب صهیونیستی که چقدر از این مردم مظلوم فلسطین و غزه رو به خاک و خون کشیده، انشالله نابود بشن. انشالله سایه پر خیر و برکت علمدار کشورمون رهبر عزیز و بزرگوار و فرزانمون مستدام باشه تا ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و انشالله این پرچم به دست امام زمان برسه. دقایق پایانی برنامه مصباح الهدا از شبکه ولی عصر تقدیم شما میشه و در محضر آقای فروغی عزیز هستیم. دقایقی که میخوایم به یک موضوع مهم بپردازیم، موضوع رجعت که انشاءالله برمیگردند خوبان عالم در عصر ظهور و دعا میکنیم انشالله ما هم باشیم بر اساس اون بخش دعای عهد که میگیم اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مغویا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. انشالله ما هم باشیم. اما از وجود حضرت ابوالفضل بفرمایید و رجعت ایشون.
چشم، نکته خوب و بجا و مهمی هم شما بهش اشاره کردید، بحث رجعت. اتفاقاً این بحثی که از بحث‌های مخصوص به شیعه است، یعنی کسی جز شیعه به بحث رجعت اعتقاد نداره. بحث رجعت خیلی قابل پرداختن هست، اصلا خود بحث رجعت خیلی جایی برای سخن داره، اما چون بحث ما در مورد قمر بنی هاشم من یه اشاره کوتاهی بکنم. اینکه آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که رجعت شامل حال دو گروه میشه، شامل حال انسانهایی که محض ایمان هستن و شامل انسانهایی که محض کفر یا شرک هستن، یا بخوام عامیانه تر بگم مؤمن خالص مشرک خالص. بله. که انشاءالله طبق همین دعایی که فرمود خدا ما رو اون کنار مرا جامون بده و بفرسته بیایم کنار آقا قمر بنی هاشم اون جلوات ابوالفضلی رو بتونیم ببینیم انشاءالله. با این توضیح مقدماتی و اینکه در بعضی از نقل‌ها آمدن برخی از سرشناسان بزرگ در عالم معنا و معنویت به ما گفته شده که بعضی از انبیا رجعت دارن، بعضی از ائمه هدا رجعت دارن، انبیایی که حالا من یه چند تا نامی که تونستم به دست بیارم، مثلا مثل دانیال نبی، یوشع، عیسی، خضر، اینها رو به عنوان رجعتیون نام بردن. از اصحاب ائمه هدا و پیامبر گرامی اسلام، از کسانی چون سلمان فارسی، اینم افتخار ما ایرانی ها، سلمان فارسی، مقداد، جابر بن عبدالله انصاری، مالک اشدر و همران بن عیان و دیگران که حالا بخوام بگم، اصحاب کهف هم یه جا من دیدم آمده اسمشون. اینها همه به عنوان کسانی هستن که رجعت میکنن و در زمان حضرت ولی عصر انشاءالله که این قاعده در مورد خود آقا امام زمان هم در زمان ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد. در مورد رجعت یه نکته دیگه هم این که رجعتی که صورت میگیره از ائمه، من پیامبرا رو گفتم، اصحابو گفتم، ائمه رو جا نذارم. رجعتی که بعد از امام زمان صورت میگیره، اولین رجعت آقا سید الشهدا است، آقا ابو عبدالله حسینه، که میان علم مهدوی رو تحویل میگیرن و میشه علم حسینی. و دو مرتبه رجعت که قرار صورت بگیره باز با کی میاد؟ با قمر بنی هاشم. یعنی حتی تو رجعت هم این دو تا برادر. آقا از کجا آوردی این حرفو؟ توی بحث قبلی جناب آقای اسماعیلی عزیزمون اشاره کردن به زیارتنامه آقا قمر بنی هاشم. اتفاقا همین هم تو زیارتنامه ابوالفضل عباسه، که اونجایی که میگه فما اکم معکم لا مع ادبکم انی بکم و به ایابکم من المؤمنین و به من خالفکم و قتلکم من الکافرین. ای پسر امیرالمومنین، جلوتر میگه ابن امیرالمومنین. جالب، خطابه های زیارتنامه آقا ابوالفضل عباس رو امام صادق به ابن امیرالمومنین چند جا داره. ابن امیرالمومنین، من به محضر شما شرفیاب شدم در حالی که دلم تسلیم شماست، این گزینه های قبلیشه، و اما این که من با شمایم، با شمایم یعنی همراه شمایم، نه با دشمنان شما، و نسبت به شما و بازگشت شما از ایمان آورندگان هستم. اینجا قشنگ داره صراحت میگه بازگشت شما، که علما در شرح این فراز فرمودن که بحث رجعت آقا قمر بنی هاشمی که ایشون تشریف فرما میشن و جزو کسانی هستن که رجعت در قاموس ایشون جلوگر خواهد شد. به هر حال من خیلی نمیخوام سرتون رو در بیارم. کسی که عبد صالحه، ایمان محضه، شهدا بهش قبطه میخورن، یه همچین کسی در رجعت آقا امام زمان در زمان حضرت ولی عصر هم خواهد آمد و پارکاب حضرت ولی عصر و امام زمان هم خواهد بود انشاءالله.
آجای فروغ، داشتم فکر میکنم عجب عالمی میشه، عجب دنیایی میشه، همه خوبان. آره، باید دعا بکنیم، بخوایم خودمون رو اصلاح بکنیم، تلاش بکنیم که انشاءالله ما هم باشیم تو اون عصر. تو این بخش فراز دعای عهد خواندیم دیگه که حتی اگر مردیم، اللهم ان حال بینی و بین الموت الذي جعلته على عبادك اتان مغزی و فاخرجنی من قبری، از خدا میخوایم، امام صادق بهمون یاد دادن که برگردیم، از خدا میخوایم که برگردیم و در رکاب امام زمانمون باشیم و اون روزهای شیرین رو، اون روزهای بسیار بسیار که این همه خوبان همه با هم جمع میشن و همه کفار معز هم به سزای اعمالشون میرسن، دیگه فکر میکنم از این بهتر نمیشه. انشالله ما هم باشیم. آقا جو خیلی ممنونم از شما، خیلی استفاده کردیم، لذت بردیم، بهره بردیم. خدا انشالله به شما سلامتی بده، سایتون مستدام باشه.
شکرم.
ممنونم عزیزان دلم، بیننده‌های نازنین، از شما ممنون و سپاسگزارم که امشب هم با ما همراه بودید. یادتون باشه فردا شب هم ساعت 20 خدمتتون میرسیم، برنامه زنده مصباح الهدا رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. بازم بهتون تبریک عرض می‌کنم. ایدی ما از دستان با کفایت آقا ابوالفضل سید الشهدا و سید الساجدین، ظهور آقا جانمون، مولامون، امام زمان، ارواحنا له الفداست. فرض می‌داریم آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگه دارد.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصام وفي كل الصام دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطول وتمتعه يا